أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که کسی که نسیانن یا جهلن از میقات عبور کرد بدون احرام، بعد که متوجه شد امکان بازگشت به میقات نداشت. از روایات استفاده شد که کافی است از حرم خارج بشه، در ادنى الحل محرم بشه. صحیحه معاویه ابن عمار در مورد زن حائض داشت به مقداری که میتواند و خوف فوت حج ندارد به سمت میقات برود. ما عرض کردیم چندین روایت داریم که فرمود که کسی که فراموش کرد یا جاهل بود محرم نشد در میقات حتی دخل الحرم، اگر متمکن نبود به میقات بره، از حرم خارج بشه و محرم بشه خارج حرم. و عادتاً انسان امکان داره ولو 1000 متر جلوتر بره، اما امام این رو نفرمود. این قرینه میشه صحیحه معاویه ابن عمار رو هم کنیم بر استحباب. اگر احتمال میدادیم بین زن حائض و غیر زن حائض فرق باشه، میگفتیم روایت در مورد زن حائض فرموده که به مقداری که میتواند به سمت میقات برود، همون که آل خویی در مورد زن حائض احتیاط واجب کرد. غیر زن حائض رو میگفتیم لازم نیست، اما احتمال فرق چون نمیدیم عرفاً، ولذا میگیم حکم حائض و غیر حائض یکیست. ولذا ما متفاهم و عرفی اینه که در اینجا حمله بر استحباب بکنیم روایت در مورد حائض را، چون عرف نمیپذیره. چندین روایت داریم، هم صحیح حلبی، هم صحیح عبدالله ابن سنان. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجلن مر على الوقت الذي يحرم الناس منه فنسي او جهل فلم يحرم حتى اتى مكه فخاف ان رجع الى الوقت ان يفوته الحج فقال يخرج من الحرم ويحرم ويجزيه ذلك. ما اینو چجور قید بزنیم؟ بگیم و یبتعد الی المیقات به قدر ما امکن. با اینکه عادتا این امکان وجود داشت، امام در این صحیحه حلبی، در این صحیحه عبدالله ابن سنان به طور مطلق بفرماید که یخرج من الحرم و یحرم من، بعد ما اینو بگیم که عادتاً هم میتواند به سمت میقات برود به مقداری ولو 1000 متر و این کار را باید بکند، این جمع عرفی است؟ به نظر میرسه که این جمع عرفی نیست. جمع عرفی اقتضا میکنه هم بکنیم امر به ابتعاد الی المیقات را بر استحباب. یک روایت دیگه هم داریم غیر از صحیح حلبی و صحیح عبدالله بن سنان، روایت محمد بن الفضیل عن ابي الصباح الكناني عن رجل جهل ان يحرم حتى دخل الحرم كيف يصنع؟ قال يخرج من الحرم ثم يحل بالحج. در این روایت فرض نشده اصلا عدم امکان ذهاب الی المیقات، در این روایت ابی الصباح قنانی، رجل جهل ان يحرم حتى دخل الحرم كيف يصنع قول يخرج من الحرم ثم يحل بالحج. نفرمود ان لم يتمكن من الميقات. ولی حالا این رو که ما به قرینه صحیحه حلبی که و صحیحه معاویه ابن عمار که تفصیل داد بین من یتمکن من الرجوع الى المیقات فیجب علیه الرجوع الى المیقات و بین من لا یتمکن من الرجوع الى المیقات فیحرم من خارج الحرم، این روایت ابی الصباح کنانی رو هم هم میکنیم، میگیم یخرج من الحرم ان لم یقدر على الرجوع الى المیقات. و این تقیید عرفیست، چون اینطور نبود که عادتا کسی که میاد مکه امکان داشته باشه بدون خوف فوت حج برگرده به میقات. به قرینه صحیح حلبی، به قرینه صحیحه عرض شود خدمتتون که به قرینه صحیحه معاویه بن عمار، میگیم این صحیح این روایت ابی الصباح کنانی ناظر به کسی است که یخشا ان یرجع الى المیقات، یخشا ان تفوته الحج، ان یفوته الحج اذا رجع الى المیقات او لا یتمکن من الرجوع الى المیقات تکوینا. راجع به سند این روایت محمد ابن الفضیل یه بحث مختصری بکنیم. محمد ابن الفضیل، بعضی ها گفتن محمد ابن القاسم ابن الفضیل ابن یسار نهدی هست که نجاشی توصیقش کرد، ولی این معلوم نیست، شاید این محمد ابن الفضیل الازدی هست که سیرفی بوده، شیخ طوسی تضعیفش میکنه میگه ضعیفان، شیخ مفید در رساله عددیه میگه کان من الفقها و الرؤساء الاعلام الذين يؤخذ منهم الحلال والحرام والفتيا والاحكام ولا يطعن عليهم بشيء ولا طريق لذم واحد منهم. عده زیادی رو اسم میبره از جمله همین محمد بن الفضیل ازدی. خب تعارض میکنه تضعیف شیخ با توثیق شیخ مفید، محمد بن الفضیل ازدی میشه مجهول الحال. پس این روایت سندن اشکال داره. خب یه مطلبی اینجا عرض کنم، بعضی ها ممکنه اشکال کنن به ما، بگن شما اگه این روش رو دنبال بکنید که صحیحه حلبی، صحیحه عبدالله ابن سنان میگه داره که یخرج من الحرم و یحرم من یا یحرم بالحج، نداره که و یبتعد الى المیقات بالمقدار الممکن، و این باعث میشه صحیحه معاویه ابن عمار را که در حائز داشت ابتعاد بکند به سمت میقات به مقدار ممکن هم کنیم بر استحباب. اگه این راه رو باز کنید، فتح باب بکنید، و دیگه قاعده اصولیه درست میشه، جاهای دیگه هم گیر بهتون میدن. مثلا یک روایتی داریم، جمیل ابن دراج عن صورت ابن کلیب قلت لعبی جعفر علیه السلام خرجت معنا امرأت من اهلنا فجهلت الاحرام فلم تحرم حتی دخلنا مکه و نسینا ان نعمرها بذالک قال فمروها فلتحرم من مکانها من مکت او من المسجد. خب این روایت اصلا خروج به حرم رو هم مطرح نکرد، فرمود که به این خانم که جاهل بود که از میقات محرم بشود و وارد مکه شد، بگید از مکه یا از مسجد الحرام محرم بشه برای حج، حتی نفرمود از حرم خارج شود، به ادنال هل برود. خب قاعده اصولیه تأسیس کردید که وقتی امام نفرمود تخرج و الالحرم، در اون روایتی که داشت یخرج و الالحرم امام نفرمود و یبتعد و نحو المیقات بالمقدار الممکن، گفتید این قرینه میشه که صحیح معاویه ابن عمار که امر به ابتعاد کرد حمله بر استحباب بشه. خب این روایت هم که اصلا امر به خروج الالحرم نداره، اینم قرینه بشه که اون امر به خروج الالحرم در روایات دیگر حمله بر استحباب بشه. پس اصلا خروج به ادنى الحل هم لازم نیست، خروج از حرم لازم نیست طبق این روایت سورت ابن کلیم، از همون مکه محرم بشه. ملتزم میشید به این نتیجه؟ کسی ملتزم شده؟ این اشکال. جواب از این اشکال یکی اینه که اشکال سندی کنید. سورت ابن کلیم توثیق نداره. بله مرویون انه جمیل ابن دراج هست که از اصحاب اجماعه، ولی ما قبول نداریم که اصحاب اجماع از هر کسی حدیث نقل کردن حدیث صحیح هست، اکثار هم نداره، حدودا 10 یا همین حدود روایت. ابن ابی عمیرم که لا یروی الا عن ثقتن با واسطه نقل کرده از سورت ابن کلیم، ابن ابی عمیر عن جمیل ابن دراج عن سورت ابن کلیم. ما روایات با واسطه ابن ابی عمیر رو دلیل بر وثاقت نمیدونیم. فقط یه چیزی که هست اینه علامه در رجال در قسم اول رجال آورده سوره رو، قسم اول اونیست که من اعتمد و علیهم. خب ما اولا میگیم که علامه درسته که فرموده که این سوره کسیست که اعتمد و علیه در قسم اول ذکر از رجال، ولی اونی که در ترجمهش داره قرینه میشه که مستندش در اعتماد اینه، در ترجمه داره که روال کشی حدیثن یشهد و به صحت عقیدته فلواغر و صادق علیه السلام و کان معاصره و فتری حذیفه بن منصور و قد ضعفه ابن الغزائی. اینو ذکر از اون حسن صحت شهادت و صحت عقیده لابدیشون گفته که شد امامی حسن نسب الی المشهور، که مشهور فقط خبر ثقه رو معتبر نمیدونستن، خبر امامی حسن را هم من ورد فیه مدهون اینو معتبر میدونستن. ما قبول نکردیم، گفتیم ما دلیلی بر حجیت خبر امامی ممدوح نداریم مگر مرد کاشف از وثاقت باشه. با آی خویی هم این ایراد رو کردیم، آی خویی هم فرمودن امامی ممدوح قولش حجته، به سیره و اقلائیه تا وثاقت ثابت نشه اقلاء اعتماد نمی کنن به صرف مرد. کان یبذل امواله فی سبیل فی ترویج المذهب. بعضی ها هستن مثلا میگم ترویج در ترویج مذهب از بذل مال دریغ نمی کنه، اما ثقه نیست در نقل، این مده دیگه امامی ممدوح میشه، اینا که کافی نیست. وانگهی اصلا نیاز به این قرینه هم نبود، ما میگیم مثلا اعتمد و علی اخبار از امر تکوینی وثاقت نیست، اخبار از حکم شرعی، یعنی یجوز و شرعن الاعتماد علی آنش اینه دیگه، مثل این میگه انا اصلی خلف هذا الامام و انت تصلی خلفه،
به مرحوم آقا مصطفی خمینی رحمت الله علیه پستری آقای میگن نماز خون، گفتن آخه تو عدالت این آقا رو احراز کردی؟ گفت من اصلا فسق و شرط امام جماعت میدونم. حالا نظام میکرد، خب شاید این آقایی که میگه انا اصلی خلف فلان، شاید مبناش فرق میکنه. شاید مثال میزنم، حالا شما بگید نه مبناش معلومه، ممکنه مبناش در این که امام جماعت لازم نیست عادل باشد مثلا، شاید اینجور. بحث این نیست که حالا شما بگید نه ما میدانیم علماء ما مبناشون در امام جماعت این است که باید عادل باشند. بحث در این نیست، بحث در اینه که تا احراز نکنیم مبنا رو، بیان حکم شرعی به درد ما نمیخوره. اینو ما بارها عرض کردیم، انا اعتمد و علا خبره، یعنی حکم شرعی این است که جائز از اعتماد بر خبر. رو شاید چون مبناش اینه که خبر امامی ممدوح حجت، غیر از این است که بگه ثقتون، او اخبار از امر تکوینیه حجته، اما ثقتون که نه، او اعتمد و علا، یعنی یجوز و لی اعتمد علا. اگه یه آقایی بگه من فرزندانم را ارجاع دادم به فلان آقا، این حجته؟ این برای یه مقدار ممکنه ما هم از این حرفا بزنیم، اما خودمون که میدونیم اعتبار نداره. اونی که اعتبار داره این که بگی هازا اعلم، هازا اعلم الکل، و الا یجوز و تقلید و بشه در ما. امر تو ابنایی به ان یقلدو، بشه در ما. مگه بدونیم این آقا مبناش چیه؟ مبناش اگه بفهمون که اعلمیت محوره برای این آقا، خب بله دیگه اون مبنا روشنه. اما اینجا ممکنه علامه به خبر امامی ممدوع اعتماد میکرد و رضا میگه که اعتم دو علیه. بله، تا نگه ثقتون به درد نمیخوره. حالا بابا ما که اشکال آقای خویی رو نکردیم که میفرماید که علامه توصیقاتش مبنی بر حدس است، ما اون اشکال نمی کنیم. ممکن است با قول آقای سیستانی اگر بناس احتمال حدس، اگر مناس احتمال حس کافی باشه و ما احتمال حس بدیم، فرقی بین توصیق شیخ طوسی و توصیق علامه علی نیست. کتبی نزد اینا بوده، با اون کتب و مراجع به اون کتب مقدمات حسیه ممکن بود فراهم بشه برای کشف وساقت افراد. حالا ولذا ما اشکال آقای خویی نمی کنیم که احتمال حس در توصیقات علامه نیست، نه اشکالمون چیز دیگه است. میگیم اعتمد و علی به درد نمیخوره. حالا یه مطلبی هم آی خویی داره، اینا عرض کنم. آی خویی فرموده که اصلا علامه تو همین سوره داره، سوره ابن کله، میگه علامه اصلا مبناش اصالت العداله بوده. یه اشکال عامیه، همیشه آقای خویی این اشکالو میکنه به شیخ صدوق و به نمیدونم علامه و اینا، میگه اینا تصحیح روایات که میکنن، شاید اینا اصالت العداله ای بودن. اصالت العداله میگه هر کسی که مسلمان بود و لم یظهر منه فسق فهو عادل تعبدا. بعد شاهدم میاره از کلام علامه، یه ببینید علامه در ترجمه احمد ابن اسماعیل ابن سمکه تعبیر اینجور داره، میگه که لم ینس علماء اونا علیه به تعدیل ولم یرو فیه جرح فالاقوا قبول و روایته. نه تضعیفی دارد نه توثیقی، پس اقوا قبول روایتش. جناب علامه این چه فرمایشی؟ نه توثیق دارد نه تضعیف، چجوری اقوا قبول روایتشه؟ این توجیهی غیر از این که ایشون اصالت العداله بوده براش نمیشه پیدا کرد. به نظر ما این فرمایش آیخویی ناتمامه. علامه اگر اصالت العداله بود چرا تو کتب فقهیش در امام جماعت شرط میکنه وسوق به عدالت را؟ نگاه کنید در بحث شرایط امام جماعت، هم شیخ صدوق در مغنه و ادایه داره که آیخوییشون هم متهم میکنه به مسئله اصالت العداله، هم علامه اینا شرط رو وسوق به عدالت میدونن در امام جماعت، پس معلومه اصالت العداله نیستن. پس اون روایتی هم که میگه که از سبت خدمتیم که کل مسلم لم تعلم منه فسقن فتجوز شهادتو، قبول شهادت که اهم از امام جماعته. اگه امام جماعت احراز عدالت میخواد، اون روایتی که ممکنه بهانه بشه برای اصالت العداله که من کل قریب به این مضمون کل مسلم لم تعرف منه فسقن فتجوز شهادتو، در قبول شهادت که به طریق اولا باید احراز عدالت رو شرط بدونیم، و خود علامه هم در قبول شهادت احراز عدالت رو معتبر میدونه، ولی اون روایت رو توجیه میکنن. اون روایت رو میگن همین حسن ظاهر رو مقاد بگن، نه اینکه هیچ خبر نداری از فسق او، از باب این که اصلا نمیشناسی او را. کل مسلم لم تعرف منه فسقان، یعنی با او معاشرت داشتی و فسقی از او ندیدی، اما حسن ظاهر اون اماره عدالت دیگه. راجع به این کلام علامه در ترجمه احمد ابن اسماعیل ابن سمکه، ما به نظرمون مؤید اینه که علامه امامی ممدوح رو خبرش رو معتبر میدونست. ببینید قبلش داره که وکان اسم بله عربی من اهل قم کان من اهل الفضل والعدب والعلم لهو کتبون لم یسنف مثلها. خب اینها بعد داره که وکان اسماعیل ابن عبدالله من اصحاب محمد ابن ابی عبدالله البرقی و من من تعدب علی. خب اینها رو مدح میدونه، اگر نگیم اماره حسن ظاهر میدونه، مدح میدونه، و شاید مبناش اینه که امامی ممدوح خبرش معتبره. و اصلا شاید عرض کردم احتمال داره اینا رو حسن ظاهر میدانست، و لذا میگه وقتی تضعیفی نداشت، تعدیلی هم نداشت، به حسن ظاهرش اعتماد میکنیم و حکم میکنیم به عدالتش. این چه ربطی به اصالت العداله داره؟ اگه بنا بود اصالت العداله ایشون قبول داشت، پس باید در فقه، در قبول شهادت، در تصدی امامت جماعت، همه اینا میفرمود که آقا هر مسجدی رفتی نماز بخون تو نمیدانی امام فاسق است یا عادل، هر شاهدی آمد شهادتش رو قبول کن تو نمیدانی شاهد عادل است یا فاسق. کی علامه اینو فرموده؟ حالا نه فمن کتبهی، فمن کتبهی کتاب العباسی و هو کتاب عظیم نحو عشرت آلاف ورقه فی اخبار الخلفا و دولت العباسیه مستوفا لم یسنف مثلو. حالا یک کتابش کتاب از سبب خدمتتون که تاریخ بوده، بقیهش روشن نیست. خب پس این روایت سندش گیر داره، محمد ابن الفضیل توثیقی پیدا نکرد. ببخشید رفتیم به روایت قبلی اشتباه کردیم، صورت ابن کلیب توثیقی ندارد هذا اولا، و ثانیا آقا شما تو مکه روز فرض کنید که هشتم ذی‌الحجه که همه میخوان برن طرف عرفات، بیان از شما سوال کنن آقا یه زنیه جاهل بوده که باید محرم بشه، حالا اومده اینجا چیکارش بکنیم؟ خب شما تشخیص موضوع میدی، میگه آقا از همین مکه محرمش بکنید ببریدش سمت عرفات. خب نمیگید ببرش تنعیم. بابا تنعیم یک روز راه بود. بله حدودا یک روز راه بود در اون زمان. رفت و برگشتش دیگه. ببینید کلام اونه، یه زن شاید بابا قضیه خارجیه بوده. قلت لابی جعفر علیه السلام خرجت معنا امرأت من اهلنا فجهلت الاحرام فلم تحرمت تا دخلنا مکه و نسینا ان نأمرها بذاری. قال فمروها، قضیه خارجیه است، فمروها فلتحرم من مکانها من مکه و من المسجد. شاید امام موقع این سوال و جواب ازشون صادر شده که قرینه حالیه بوده برای اینکه دیگه اصلا خوف فوته هرچه از اگه این زن بخواد بره عدنله، مخصوصا یه زن اونم مصاحب اگه پیدا نکنه چجور بره؟ مصاحب پیدا کنه باید وقت اینقدر سهه داشته باشه که خوف فوته هج نداشته باشه، خوف فوته وقوف به عرفات نداشته باشه. بله ممکنه، امکانش که هست. و لااقل اینه که این تقییدش به من لا یتمکن من الخروج من الحرم غیر عرفی نیست. بالاخره یه فرض متعارفی است که این زن نتونه بره بیرون حرم. فهم میکنه با اون روایاتی که به نوع قضیه حقیقیه بود، مثل سیه حلبی، سیه عبدالله ابن سنان، ان رجل مر على الوقت الذي يحرم الناس من فنسي او جهل فلم يحرم حتى اتى مکه. امام به اون فرمودن راجع به اون مرد یخرج من الحرم و یحرم، اون متعارف در افراد این بود که می توانستن وقتی رفتن بیرون حرم 1500 متر برن جلوتر، اون که تا حرم اومده بیرون حرم تا تنعیم اومده خب ادام بزن 500 متر بره جلوتر. فهم میکنه با این روایت نباید قیاس بکنیم این روایات رو. خب حالا همونی که عرض کردیم میگه این روایت سورت ابن کلیب ظهور در قضیه قطعا قضیه خارجیه بوده و ما در روایات قضایای خارجیه گفتیم احتمال خصوصیات راوی سائل باید لحاظ بشه، شرایط زمان و مکان سوال و جواب ها باید حساب بشه تا ما استظهار بکنیم یک معنایی رو از روایت. خب از این بحث بگذر، بحث این بود که صاحب عروه فرمود بعضیا اصلا از میقات که گذشتن بنا نداشتن وارد مکه بشن، حجی به جا بیاورن، عمره‌ای به جا بیاورن، آمده رسیده نزدیکی‌های حرم میگه که ما که تا اینجا اومدیم چرا نریم حج به جا بیاریم؟ میگن خب برگرد میقات. عمره مفرد اگر بود نمیگفتن برگرد میقات، گفتن از عدنالهل محرم بشو، همون که پیغمبر از خود از جعران محرم شد. اما برای حج، موسم حج، میگن برگرد میقات. میگه نمیگذارم، من نمیدونستم میخوام بیام مکه یا حرم، گفتیم میاییم تا بالاخره این منطقه این نمایشگاهی است. حالا بعد به ما فرصت دادن، میگن میتونید برید حج اما میقات نمیتونید برگردید، یا اصلا فرصت نیست برگردید میقات. صاحب عرفه فرموده فرقی نمی کنه، از همینجا محرم بشو برو حج به جا بیار، مجزی از حجت الاسلامت هم هست. خب به چه دلیل؟ بعضی ها گفتن سعی حلبی اطلاق داره، رجل ترک الاحرام اطلاق داره دیگه، هازا ترک الاحرام. آقای خویی اشکال خوبی کرده، فرموده بابا انصراف رجل ترک الاحرام اینه که وظیفش بود محرم بشه و نشد، یعنی قاصد دخول مکه بود، قاصد مثلا حج بود، وظیفش بود از میقات محرم بشه و نشد، ظاهرش اینه دیگه. انصاف اینه، این اشکال آقای خویی درسته. نه ظاهر ترک الاحرام یعنی وظیفش بود محرم بشه و نشد. اگر کسی بگن ترک غسل الجنابه، بعد میگه آقا اصلا جنوب نبود، این عرفیه. ظاهر ترک غسل الجنابه یعنی واجب بود برش غسل جنابت و غسل جنابت نکرد. نه ترک الاحرام حتی دخل الحرم، این ظاهرش این است که یعنی از میقات که میگذشت وظیفش بود احرام ولی محرم نشد. با این آقا که وظیفش نبود احرام، یعنی از میقات مستمر بود تا دخول حرم دیگه، یعنی اون جایی که وظیفش بود محرم نشد. اون موقعی که وظیفش بود، از اون جایی که وظیفش بود محرم نشد دیگه. این آقا جایی وظیفش نبود محرم بشه، وظیفش موقعی که از میقات گذشت که قاصد حج نبود، وارد حرم هم که شد که اول کلامی که اونجا احرام مجزی باشه برای این آقا. آقای خویی دو تا دلیل دیگه آورده، یه دلیل گفته اولویت قطعیه است، اونی که وظیفش بود محرم بشه از میقات نشد، جهلن نسیانن آی خوی گفت او عمدن، اون آقا رو ما بهش ارفاق کردیم، گفتیم در فرضی که امکان رجوع به میقات نیست از ادنا الهل یا از هر کجا که خواستی خارج حرم محرم بشو، حجت صحیح و مجزی از حجت الاسلام است. این آقایی که اصلا وظیفش نبود موقع مرور بر میقات که محرم بشه، این که اولای به ارفاق عرفن. این بیان آقای خویه، به نظر ما این بیان قابل قبولی نیست. چرا؟ برای اینکه ما تو مناسک حج زیاد شنیدیم عذر تاری، عذر غیر تاری. خود آقای خویی هم تفصیل میده، میگه نائبی که میگیرید برای حج اگر قبل از اراده حج نیابی عذری داشت که نمیتوانست حج اختیاری به جا بیاورد، در اجزاء حج نیاب او اشکال است، ولی در نائب معذور به عذر تاری گفتن نخیر، اطلاقات شاملش میشه. اونجا رفت پاش در رفت، نتونست طواف اختیاری به جا بیاورد، نائب گرفت یا سوار یک هر سبب که سوار یک این تخت روانی کردن او را و چرخاندن، سوار همین چرخهای ویلچرها کردن و چرخاندن. آقای خوی میگه اب نداره، عذر تاریه دیگه. امام اشکال میکرد، میفرمود عذر تاری و غیر تاری فهمه میکنه، در صحت حج نیابی معذور اشکال است، ولی خود آقای خوی تفسیر میداد. یا مثلا آقای سیستانی به عنوان فتوای مرجع زنده نقل میکنم تا اصل این احتمال فرق روشن بشه. ایشون میفهمن این زنایی که میدونن که اگر برن میقات امسال حیضشون مستمره، نمیتونن حج تمتع به جا بیارن، برای چی میرن امسال؟ اونایی منقلب میشه وظیفشون از حج تمتع به حج افراد که بعد از این که رفتن به طرف مکه، رفتن برای انجام حج، از وطنشون خارج شدن و رفتن به سمت حج، اون وقت مبتلا بشن به حیض مستمر که نتوانن حج تمتع به جا بیارن، میگن که مبدل میشد وظیفت به حج افراد. اما تو وطن خودش خبر دارن بعضی جناب به خاطر حالا زایمان و مشابه ذلک خبر دارن که این یا نفاسشون ادامه دارد مثلا تا این 10 روز، یا حیض میدونه ادامه خواهد داشت تا این 10 روز و فرصتی نیست برای حج تمتع. برای چی؟ منم میشه از شهر خودش میره طرف حج، حجت الاسلام یه سال دیگه به جا بیاد. حالا بحث استصحاب و اینا رو کار نداریم، بحث این که فرق بین عذر تاری و غیر تاری یک امر مقبولیه. من میدونم امسال مشکل دارم برای طواف اختیاری، بلنشم برم حج بگم نائب میگیرم، به چه دلیل؟ این شبهه داره، اون استنابه برای کسیست که میره به سمت حج، اونجا میشه معذور به عذر تاری. خب جناب آقای خوی شاید این مورد هم از این قبیل باشه، اونی که قصد حج داشت سمتر علیه العذر میشه عذر تاری، اما اونی که نه قصد حج نداشت رفته نمایشگاه نزدیکی های مکه، حوث کرده که حالا موسم حجم به جا بیاریم، میقاتم نمیتونه بره، این که عذر تاری نیست، عذر غیر تاریه. شاید شارع راجع به این ارفاق نکرده باشه، چه میدونیم؟ پس این وجه تمام نیست. وجه سومی که اونم بله دیگه، کسی از اول قصد حج داشت متمکن از احرام از میقات بود، ثم تر علیه العجز میشه عذر تاری. اما کسی که از اولی که تصمیم میخواهد بگیرد محرم میشوم به حج، عاجز است از ذهاب الی المیقات، عاجز است از رجوع الی المیقات. به چه دلیل ما بگیم او امسال مأمور است به حج و حج او صحیح است از این احرام، با این احرام در غیر میقات و مزی از حجۃ الاسلام هم هست، به چه دلیل؟ شما برگشتید به وجه اول. حالا آی خو اشکال ما با آی خویی اینه که وجه اول رو که شما قبول نکردید، وجه دوم اولویت قطعی فایده نداره. حالا به اونم دو مرتبه میرسیم. وجه سومی که این رو هم آی خویی قبول کرده، فرموده که من ترک الاحرام نمیگیره، ولی اون ذل که فان خشی ان یفوته الحج فلیخرج من الحرم و یحل بالحج امیره. اون خشیه دیگه، خشیه ان یفوت الحج، اذا خرج الى الميقات. این هم چیز عجیبیه. ما تا حالا شنیده بودیم العلت تو هم لا تشرب الخمر لانه مسکر، اکرم زید لانه عالم. امر زید نیست ولی عالم هست، وجوب اکرام دارد. اما نشیده بودیم که فان خشیه ان یفوته الحج که بگن و ضمیرم برمیگرده به همون رجلون ترک الاحرام. رجلون ترک الاحرام مختص به اون کسی است که از اول قاصد حج بود، ولی فان خشیش اعمه، بدون اینکه علتی ذکر شده باشه در به عنوان علت ذکر شده باشه در روایت. این چه وجهی داره؟ این قرابت داره این فرمایش های خود؟ ای کاش همون وجه اول رو مطرح میکرد، مثل آقا که اصرار دارن که رجلون ترک الاحرام صادقه. خب اما این دو وجه های خودی به نظر ما اقوای از اون وجه اولی که مشهور گفتن نیست. مشهور میگن رجلون ترک الاحرام صادقه دیگه. خب ما اشکال داریم، آقای خویی هم اشکال داشت، انصافا انصراف رجلون ترک الاحرام حتی دخل الحرم به اونیست که از هنگام مرور بر میقات وظیفش بوده احرام از میقات رو ترک کرده، ظاهرش اینه دیگه. حالا این دیگه استظهارها انصراف ها اینه دیگه قابل بحث نیست. ما به نظرمون انصراف داره. با قرینه استعمال میشه، مثل اینکه کسی لم یکن جنوبن ولم یختسل من الجنابه، اما رجلون ترک غسل الجنابه و سلا، این ظاهرش اینه که غسل جنابه برش لازم بوده، غسل جنابه نکرد، ظاهرش اینه. و لذا انصاف اینه هیچ کدوم از این سه وجه تمام نیست. ففی شمول الحکم لحاظ الشخص الذي قصد الحج بعد عجزه عن الرجوع الى الميقات في شمول الحكم له اشكال كما افاده السيد السيستاني. ظاهرش اینه ترک الاحرام از اون مکانی که کان یجب علیه ان یحرم من، از کجا ترک میکنه؟ بابا ترک الاحرام حتی دخل الحرم، بابا ترک الاحرام حتی دخل الحرم، اول احرام به حج هم هست دیگه، میدونی دیگه احرام به حج، چون ترک الاحرام به حج حتی دخل الحرم، یعنی از اون جایی که بنا بود محرم بشه و حج محرم نشد، این وظیفه‌ش اینه اصلا وارد نشه، برگرده. اگر میخواد وارد بشه عمره مفرده به جا بیاره. وظیفه‌ش چیه؟ وظیفه‌ش احرام به حج نیست. نمیتونه اون که وقتی عاجزه که وظیفه نداره که. نه آقا چرا اشتباه میکنید؟ فرض را عوض نکنید. فرض اینه وقتی که عاجز بود از رجوع به میقات تصمیم گرفت محرم بشه به حج، نه اینکه اون موقع قادر بود بر رجوع به میقات، رجوع به میقات نکرد وارد حرم شد بعدن عاجز شد از رجوع به میقات. اون که همون احکام سابقه رو داره، بس در کسی است که اون وقتی تصمیم میگیره محرم میشن بعد که عاجز از رجوع به میقات، که میشه عذر غیر تاریک. خب این به نظر ما اشکال آی سیستانی وارده. ببینیم آیا این روایات شامل عمره مفرده میشه یا نه، چون آی سیستانی در اونم اشکال کرده، بوده شمول این روایات نسبت به عمره مفرده هم مشکل است. اینو انشاءالله تأمل بفرمایید تا فردا.